به اینکه ما در بسیاری از عرصه‌ها پیشگام هستیم در دنیا، یا حداقل اگر پیشگام نباشیم جزء 10 کشور برتر هستیم، چرا در این زمینه ما گام مؤثری بر نداشتیم؟
این دو تا مشکل وجود داره در تو سامانه‌های تجارت هوشمند. چون من به صورت تخصصی روی این سامانه سالها کار کردم و اصلا رشته حرفه‌ای خودم سامانه تجارت هوشمند هست، توی تحقیقاتم به این نتیجه رسیدم که دو تا مشکل اساسی داریم در دانشگاه تحقیق انجام شده. یک این که این سیستم با این مشخصات در حوزه دانشگاهی برای دانشجو و فارغ التحصیل خیلی قابل درک نیست. ببینید مثلا جنس داده‌های حوزه تجارت هوشمند از جنس بازاره، در حالی که همه تصور میکنن باید داده‌ها رو از تو سازمان‌ها جمع بکنن. ادغام اون داده ها هیچ کمکی به حوزه تجارت نمیکنه، چون جنس از جنس کالا، خدمات و ایده هست، در حالی که جنس سازمان از جنس منابع انسانی و حوزه لوجستیک و بحث‌های دیگه است. لذا جنس داده‌ها متفاوته. یک و اون مفاهیم جزئی که ما یکی از مفاهیمون کلان داده هست که بهش میگن بیگ دیتا، که اگر وجود نداشته باشه شما تحلیل درستی از محیط بازار به صورت لحظه‌ای ندارید. یا داده های سازمانی ما الان هر سال یا دو سال یک بار بروز میشن، در حالی که در حوزه تجارت هوشمند هر یک دهم ثانیه دیتا باید بروز بشه، به دلیل اینکه بازار هر 45 دقیقه داره دو برابر محصول عرضه میکنه و داره و حوزه تولید محصول و حوزه فناوری داره پیشرفت میکنه و این زمان با اون زمان متفاوت. نکته دومی که هست، من بعضی موقع عرض کردم در تحقیقات هم همین دقیقت نشون داده میشد که مدیران ما اگر هم این سامانه رو ما از یک کشور بخریم، که بعضی از شرکت ها این کار کردن و من رفتم بازدید کردم، با رقم های بیش از 70-80 میلیارد تومان هم بعضی از شرکت ها هزینه کردن، از یک کشور اروپایی خریدن. مشکل وجود داشت این بود که افراد نمیدونستن از خروجیش چجوری باید استفاده کنن، یعنی آموزش داده نشده که ما مدیران ما به جای اینکه از داده و اطلاعات استفاده کنن باید از شاخص استفاده کنن برای تصمیم گیری و برنامه ریزی.
میفهمید که آی دکتر قاسم این دانش در کشور وجود نداره یا وجود داره بهره برداری نمیشه؟
دانش که جهانیه، نمیشه گفت وجود نداره،
در کشور درست کردم.
آره وجود داره ولی درست منتقل نشده. یا این
چرا؟
موضوع چون ببینید دانش حوزه تجارت هوشمند، موضوعات هوشمندسازی دانش بسیار بروز لحظه است. شما نمیتونید از یک کتاب ترجمه شده 10 سال پیش تجارت هوشمند رو بخونید، شما باید از مقالات 1 سال پیش 2 سال پیش به موضوع تجارت هوشمند بپردازید. سیستم دانشگاهی ما باید بره به سمت این که دانشش رو، تغییرات دانشش رو بروز بکنه در هر حوزه‌ای، مثل حوزه فنی حرفه‌ای که حالا من یه پرزنت رو چند روز آینده دارم در سازمان فنی حرفه‌ای، که اینطور نیست که الان که 3.5 میلیون عنوان شغل در دنیا وجود داره ما رو 4000 تا عنوان شغل با هم دیگه دعوا بکنیم که کدوم یشو رو مثلا محتوا درست کنیم، درس کتاب درست بکنیم. اینقدر سرعت تولید دانش و تولید محصول بالا رفته که عرض کردم سالی 1,200,000 عنوان محصول جدید در دنیا خلق میشه.
خب ما اگر بر اساس صحبت‌های شما و آقای دکتر توفیقی بخوایم بررسی بکنیم، نسبت به این موضوع خیلی عقب هستیم.
از نظر زمانی نه، از نظر دانش بله. زمان 2 ساله، شما بگید مثلا ما از اینترنت کلن 10 سال سابقه شه. از نظر سرعت
با توجه به سرعتی که شما احسن اعلام میکنید، من دارم این رو عرض میکنم خیلی عقب هستیم. حالا ما میخوام این رو بررسی بکنیم که چقدر آسیب رسونده به تجارت جهانی ما، به بخش وقتی جهش تولید رو ما داریم، همون بحث تولیدی که آقای دکتر قاسمی بهش اشاره میکنن. خب وقتی از این سامانه استفاده نشه، از این دانش و تجارت هوشمند استفاده نشه، ما نمیتونیم گام مؤثری رو برداریم. و وقتی که درباره جهش تولید داریم صحبت میکنیم، نمیتونیم در این زمینه گام تاثیرگذاری برداریم.
به خصوص آقای... وقتی شما وارد فاز خارج کشور میشید این بیشتر نمود
میدارم. نمود میکنه. آقای دکتر توفیقی،
حالا بد نیست اگر اجازه بدید من این مثالی رو خدمت
حتما
این مثال کاربردی بگم. آقای دکتر قاسمی هم اینو مد نظر داشته باشن، اگر هم نقد بفرمایم خیلی عالی. ببینید خیلی لب مرز دانش هم تیگاهی دکتر موضوع ما، یک تو منطقه آزاد کیش و در رابطه با این که بتوانیم روی این بحث هوشمندسازی که خب توی منطقه آزاد ما چند ماه شروعش کردیم و کار داریم میبریم جلو، به موضوع های دکتر قاسمی برخوردیم و در واقع حتی دانشش هم تونستیم از طریق بچه های خیلی خوبمون که دارن تو اروپا تحصیل میکنن ها داشته باشیم. اما بحث فینتک در واقع و اساسا شما میدونین آقای دکتر قاسمی شنوندگان عزیز که ببینید ما الان اگر توی لب اون بحثای مبادلات مالی و اقتضائاتی که میتواند تبادلات مالی و بیگ دیتا در حوزه مالی در حوزه بانکی ای بانکینگ ها کورهای بانکی ماشین هوشمندسازی میتواند به ما توی فینتک لب مرز دانش و کمک های فوق العاده. خب ما نیاز به یک بیگ دیتا داریم. ما توی منطقه آزاده کیش اومدیم شروع کردیم اومدیم اما رفتیم وارد بحث این شدیم که حالا بیگ دیتا رو لازم داریم. این دیتا پیش کیه؟ پیش بانک‌های مختلف، ده ها بانک مختلف، مؤسسه مالی مختلف در کیش دارن دیتا تولید میکنن و دیتاشون فوق‌العاده براشون ارزشمند و حیاتیست و براشون از نظر اون کسب و کارشون خیلی حائز اهمیت. ما چجوری این دیتا رو از این بانک‌های مختلفی که هر کدومیشون هم روی دیتاشون حساسیت فوق‌العاده دارن باید جمع‌آوری کنیم توی یک سری شاخصی که بتوانیم بیاریم روی این بحث هوشمندسازی و فینتک و خروجی بگیریم و نهایتاً این که با یک بانک و با دیتای یک دونه بانک و یک مؤسسه مالی این خیلی سرانجامی پیدا نمی‌کنه. لذا رسیدن به یک چنین دیتایی برای ما الان یکی از رنج‌ها و دشواری‌هایی است که ما روی همین بحث فینتک و بحث هوشمندسازی در کیش الان باهاش مواجه هستیم و خیلی از موضوعاتمون تفریحات دریایی استفاده از امکانات گردشگری و همه در به این برمیگرده که اون پرداخت ها چجوری هوشمندسازی بتونه از اون پرداخت ها رصد کنه هوشمند و به ما چی بده شاخص بده.
این مهمان دیگری لازم. به جمعمون اضافه شدن آقای توفیقی، آقای دکتر معین الدین سعیدی عضو هیئت رئیسه فراکسیون مناطق آزاد و فراکسیون فضای مجازی مجلس شورای اسلامی. سلام میکنم آقای دکتر سعیدی.
سلام عرض ادب. البته مکرر توضیح بدم که بنده دکتر نیستم، در خدمت شما هستم.
چون برای من مشخص کردن ما گفتیم، حالا چقدر خوبه که شما میگید که دکتر نیستید. خب آقای سعیدی، ما داریم درباره بحث تجارت هوشمند صحبت میکنیم و دوستان اشاره به این موضوع دارن که دانش لب مرزیست و ما در کشور نداریم این شرایط رو و از این موقعیت مناسب استفاده نمی کنیم و این میتونه آسیب‌های زیادی رو به ما برسونه در بحث تجارت بین المللی ما. شما نگاهتون به این موضوع چی هست؟
ببینید، من معتقدم که خود ظرفیت مناطق آزاد میتونست فرصتی باشه تا شرکت‌های دانش‌بنیان استارتاپی اسمی‌های کوچک مخصوصاً بیان و مخصوصاً در سالی که مزین به سال جهش تولید هست با توجه به صنایع نوین دنیا بتونن اون کارکرد خودشون رو داشته باشن. در برخی از مناطق آزاد مثل منطقه آزاد عرس در این حوزه چه در حوزه محصولات کشاورزی حضور شرکت‌های دانش بنیان رو دیدیم، اما در بقیه مناطق آزاد متأسفانه اون با اون شاکله‌ای که الان دارن این پیش بینی محقق نشده. من فکر می‌کنم که شاید رویکرد باید به این سو بره که اولویت رو به صنایع کوچک در مناطق آزاد بدیم با همون استفاده از وضعیت صنایع نوین.
آقای دکتر توفیقی که از منطقه آزاد کیش هستن در اینجا حضور دارن و اتفاقا بد نیست که با توجه به صحبت که شما کردید نظر ایشون رو هم بشنویم. آقای دکتر توفیقی، شما نگاهتون با توجه به موضوعی که آقای دکتر سعیدی اشاره کردن، حالا دکتر که هیچی ایشون بودن، من دکتر نیستم. آقای بله معین الدین سعیدی،
خدمت جناب سعیدی عرض سلام دارم و آرزوی سلامتی برای ایشون و همه همکاران عزیز و ارجمندشون در مجلس شورای اسلامی و اتاق بازرگانی و بخشایی که به هر حال زیر ربط هستن در این موضوع. خدمتتون عرض کنم که بحث صنایع کوچک و بنگاه‌های SME ها و بنگاه‌های در واقع کوچک میتونی تلاقیشون با بحث شرکت‌های دانش بنیان در این حوزه ها میتونه حتما مدل اثر بخشی باشه به زعم من و ما آمادگی داریم در منطقه آزاد کیش که اگر عزیزان مد نظرشون باشه پایلوت موضوع رو کاملا داشته باشیم.
چرا اتفاق نیفتاده تا این لحظه آقای دکتر توفیقی؟
من به نظرم اون نکاتی که آقای دکتر قاسمی به درستی اشاره کردن اساس اتفاق نیفتادنه. من ببینید، ما عمدتاً باید حول محور این حل مضیقه به نام دیتا حرکت کنیم. یعنی ببینید، بخش ها در این حوزه تکنولوژی که وقتی وارد میشن، بخش ها نمیتونن در حوزه جزیره و بخش خودشون و دیتایی که دارن حوزه دارن تولید میکنن حرکت کنن. این باید بیاد توی یک سطح فرابخشی اتفاق بیفته که من خواهش می‌کنم آقای دکتر قاسمی باز بیشتر تو این بحث ما رو راه
من ممنونم. من میخوام از آقای دکتر سعیدی باز این نکته رو بپرسم. آقای سعیدی ببخشید، من به شما میگم دکتر، اینجا دو تا دکتر حضور دارم. من بینه میگم دکتر گرکای، این توپخ‌های گویندگی ما هم دلالت بر این می‌کنه. ببخشید آقای سعیدی. حالا شما دکتراتون رو میگرفتید، ما حداقل به شما بگیم دکتر دیگه حداقل توپق این چینی نزنیم. ممنونم، خواهش می‌کنم. آی سعیدی، با توجه به صحبتی آی توفیقی کردن، چرا ما در این زمینه موفقیت‌های قابل توجه نداریم، با توجه به اینکه در بسیاری از زمینه‌های دیگه گام‌های بسیار مؤثری رو برداشتیم، چرا مجلس یا مناطق آزاد در این زمینه به صورت مؤثر فعالیت نکردند؟
ببینید، در بحث ورود مجلس میدونید که شأن ورود یا تقنینی هست یا نظارتی. من فکر میکنم که قانون فعلی در واقع مناطق آزاد به نسبت قانون مترقی است، علی‌رغم اینکه ممکنه به بخشی از بحث‌های اون ایرادات وارد باشه، اما در کل این قانون رو من به نسبت قوانین کشور قانون مترقی میدونم. مضاف بر اینکه پیرو دستورات اکید حضرت آقا، ما تورم قانون رو داریم و در این مجلس باید بیشتر اون بحث شرع نظارتی رو فعال بکنیم.
همون بحث نظارتی چرا خیلی خوب اتفاق نمیفته؟
دقیقاً در بحث نظارتی، خب قبلا میدونید که حتی مناطق آزاد از شمول در واقع نظارت دیوان محاسبات هم خارج بودن، که الان این اتفاقاً با توجه به اینکه رفتن زیر نظر وزارت اقتصاد، خب این نظارت ها انجام میشه. اما در مورد موضوع خاص که امروز شما دارین بحث میکنین، من فکر میکنم که در واقع اینها تابعی از شرایط کل کشور بودن، با توجه به شرایط اقتصادی که ما الان در این دو سال اخیر داشتیم. مخصوصا طبیعتا نمیشه انتظار داشت که مناطق آزاد به تنهایی بتونن همون در واقع مأموریت خودشون رو به درستی ایفا بکنن، اما میطلبید در سالی که مزین هست به سال جهش تولید، حداقل برخی از ظرفیت ها و برخی از زیرساخت ها فراهم میشد که متاسفانه این اتفاق نیفتاده. مشخصا من فکر میکنم که شرایط تحریمی اتفاقا به ما کمک میکنه تا از شرکت های دانش بنیان و استارتاپ هایی که در این حوزه میتونن فعال فعالیت داشته باشن، اونها اثر رسوخشون میتونه در این شرایط بیشتر باشه. اما برخی از مدیران مناطق آزاد واقعا اعتقاد قلبی به این نکته متاسفانه نداشتن. علی حال جست و گریخته میبینیم که در حوزه های مختلف داره در این حوزه کارهای خوبی انجام میشه. معلوم پارک های علم فناوری که هستن، اینها ارتباطات خودشون رو با مناطق آزاد یه مقداری بیشتر کردن که این هم میتونه یه ظرفیتی باشه، اما هنوز با مطلوب فاصله معنادار یا شاید حتی بگیم نجومی داریم.
ممنونم آقای سعیدی از حضورتون در برنامه و دیدگاهی که بیان کردید. آینده باشید. خانم ها آقایان، آقای معین‌الدین سعیدی عضو هیئت رئیسه فراکسیون مناطق آزاد و فراکسیون فضای مجازی مجلس شورای اسلامی روی خط ارتباطیون بودند، دیدگاهشون رو بیان کردند درباره تجارت هوشمند.
تجزیه و تحلیل بایسته های جهش تولید در برنامه رادیویی راه حل. جهش تولید در آینه اندیشه، فرهنگ، سیاست، حقوق، دیپلماسی و اقتصاد. نسبت جهش تولید با اقتصاد مقاومتی و حل معضلات اقتصادی کشور چیست؟ جامعه علمی و صنایع کشور در چه زاویه‌ای نسبت به جهش تولید ایستادند؟ جهش تولید یک مونولوگ اقتصادی و یا یک دیالوگ فرا اقتصادی؟ رادیو گفتگو، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز، کاری از گروه اقتصاد رادیو گفتگو. راه حل وجود دارد.
سپاسگزاری میکنم با توجه به صحبتهایی که مطرح شد و همینطور آقای سعیدی هم از مجلس شورای اسلامی اشاره کردن، نیاز هست که در کشور وقتی برای موضوع تجارت هوشمند صحبت میکنیم و قرار است اتفاق بیفته، تمام ارکان کشور دست به دست هم بدن تا این رخداد به وجود بیاد. آقای دکتر قاسمی اشاره میکنن که دانشگاه ها فعالیت این چنینی روی این موضوع نداشتن. حالا چرا یه بحثیش با توجه به اینکه آقای دکتر قاسمی خودشون عضو هیئت علمی هستن، دیدگاهشون رو مورد بررسی قرار بدیم و اینکه اگر قرار باشه ما بحث تجارت هوشمند رو در کشور فعال بکنیم، از چه جایگاهی باید حرکت بکنیم؟ آقای دکتر قاسمی بفرمایید. خواهش می‌کنم.
خواهش می‌کنم. من یه نکته عرض بکنم ضمن اینکه فرمایشات جناب دکتر توفیقی را تایید می‌کنم. ما خروجی یک سیستم تجارت هوشمند رو دقیقاً یه خروجی بر اساس 4 تحلیل می‌دونیم. اگر این 4 تحلیل بتونی یک سیستمی ارائه بده، یا اگر بتونیم سیستم ایجاد بکنیم که این 4 تحلیل رو به ما بده، بعد حالا به بیگ دیتا و بخشای دیگه‌ش هم میرسیم. یک تحلیل، تحلیل محصوله، یک تحلیل بازار، یک تحلیل مشتری و یک تحلیل رقباست. گفتم در خارج کشور این بیشتر نشون میده. الان تاجر میاد پیش من میگه من میخوام به عراق کالا صادر کنم، به ترکیه صادر کنم. میگم خیلی خوب، الان تحلیل محصول چی؟ یعنی قیمت رو چجوری ارزیابی میکنی؟ چه نوع محصولی نیاز داره؟ مشتری چی میخواد؟ با چه کیفیتی؟ با چه نوع بسته‌بندی؟ با چه نوع ارزشی؟ میگه اینا رو من نمیدونم. میگم ارزیابی در رابطه با بازار چی؟ یعنی قوانینش، مقررات، تعرفه‌ها رو میدونی یا نه؟ میگه اینا رو من نمیدونم. میگم در زمینه رقبا الان چه شرکت هایی دارن محصول مثل تو رو دارن وارد میکنن، با چه مشخصاتی؟ میگه بررسی نکردم. در تمام دنیا من این رو بارها دیدم، تاجر اومده پیش من به عنوان مشورت، مثلا به ترکیه خواسته کالا صادر بکنه، قیمتی که داده تو حوزه پرایسینگ یکی از 1200 خروجی این سیستم از 4 تحلیل هست که در سامانهای دنیا دارن استفاده میکنن، قیمت میده مثلا فلان چیز رو 20، هر تونی 20 دلار، در حالی که تو همین بازار ترکیه 150 دلاره. میگم کی بهت قیمت داده؟ میگه طرف تجاری ما. میگم مگه تو سیستم نداری؟ میگه من سیستم غلط نیستم. اولا نیست، او نداره، نه که در سطح جهان نباشه. ما 300 سیستم تجارت هوشمند داریم که یکیشو میگن BIS، یکیشو میگن MKIS، یکیشو میگن برندینگ پلنینگ. 300 داره که بهترین و قوی ترینش اون سطح بالاست. نکته ای که مهمه، من برای این آقای سعیدی هم عرض بکنم که در کمیسیون مجلس فرمودن، شما هم اشاره فرمودید بخش نظارت، من در سال 96-97 رو بیگ دیتا خیلی پیگیری داشتم در وزارت کار، چون مجلس شورای اسلامی وزارت کار رو مسئول بیگ دیتا، حالا درست یا غلط، چون سازمان نمیتونه بیگ دیتا تولید بکنه چون جنس مفاهیمش متفاوته. بالاخره پیگیری شد. 1500 میلیارد تومان مجلس شورای اسلامی در سال فکر کنم 97 به وزارت کار داده که بیگ دیتا تولید بشه، که فرمودن نظارت. خب برم بگردم اون 1500 میلیارد چی شده، در فکر کنم ماده 45 40 بود یا 45، یه ملاحظه بکنن توی لایه بودجه سال 90 پیدا میشه. خب من برزم اینه که نگاه، چون در یک سازمان در حوزه تجارت هوشمند اینه که مثل یه مدرسه هوشمنده که اگر ما یه تلویزیون بذاریم داخل مدرسه میشه هوشمند، در یه وزارتخونه فکر میکنه اگه ما یه نرم افزار مثلا 5 میلیون تومانی بذاریم میشه هوشمند. بیگ دیتا جنسش از نوع دیتای سازمانی نیست. بیگ دیتا از محل تاچ پوینت یا از محل ارتباط مشتری تولید میشه. نرم افزارهای هوشمندی هستن که 60 70 سال تولید شده. 135 تا نرم افزار داریم. کار جمع‌آوری اطلاعاته. بیگ دیتا تولید کنه.
راه حل کجا؟ کجای کشور باید دست به دست هم بدن؟ شما به دانشگاه اشاره کردید.
چون ببین رو لبه دانش و واقعا مرزش هم 45 دقیقه ایه، چون ما وقتی میگیم هر 45 دقیقه دانش فناوری اطلاعات دو برابر میشه، این دیگه نمیاد مثلا تو یک سازمانی که 15 سال نیروی انسانیش آموزش ندیدن و دانش روز ندارن تو اون تقسیم بشه، باید بیاد تو محیط دانشگاه. یعنی مجلس شورای اسلامی
دانشگاه میدونه؟
بله میتونه بدونه.
نه میدونه یا نمیدونه،
قابلیت این که بتونه از مقالات دنیا و از مدل‌های دنیا استخراج کنه، همین کاری که در وزارت دفاع، همین کاری که در صنایع مدرن انجام میشه.
اتفاق نمیفته. شما به عنوان یک عضویت علمی،
اگر بودجه به جای اینکه به وزارت کار داده میشد، این 1500 میلیارد به وزارت علوم داده میشد و یا پارک‌های فناوری رو مکلف می‌کردن شرکت‌های دانش‌بنیان این کارو بکنن، قطعاً اونها از مرز دانش استفاده می‌کردن، مثل داروی کووید 19، مثل خیلی چیزهای دیگه‌ای که رو مرز دانش اتفاق می‌افته از اون استفاده می‌کردن و انتقال. ما در حوزه بیگ دیتا مشکلی در ورود نداریم، چون از محیط وب دیتا دریافت میشه. هر زمانی که شما از محیط وب دریافت کنید، یه اشاره شما فرمودید دقت کار، اگر محیط وب دیتا دریافت کنید 0.1 ثانیه، دقت شما 98%. اما اگر همین دیتا رو شما از محیط سازمانی و ساده دقیقت برداشت بکنید، چیزی است که در سازمان ها هست حدود 3% دقیقت قابلیت کیفی و قابلیت اطمینان برای دیتا است. پس جنس بیگ دیتا یا کلان داده، من حالا اشاره میکنم، اولا موضوع مهمیه، این حتما باید در حوزه دانش بنیان اتفاق بیفته نه در سازمان. مجلس باید در تصمیم گیریش برای تخصیص بودجه تجدید نظر بکنه، این رو بده به شرکت های دانش بنیان، افراد بیان در حوزه تخصصی برای تولید کلان داده. هر چیزی اشاره فرمودن آقای دکتر، هر چیزی در حوزه تجارت هوشمند بخواد اتفاق بیفته باید با محور کلان داده‌ای باشه که داده‌های کسب و کار رو به صورت لحظه‌ای و آنی در اختیار بذاره.
سپاسگزاری می‌کنم آقای دکتر قاسمی. آقای دکتر توفیقی اشاره کردن آقای سعیدی و اونم به مناطق آزاد که مناطق آزاد میتونن از این روش استفاده کنن. اتفاقا منطقه آزاد کیش به خاطر اینکه جزء مناطق آزاد پیشتاز بوده تو خیلی از موارد، شما هم که حالا مدیر عامل مرکز نوآوری ها هستید میتونید این کارو در مرکز نوآوری های منطقه آزاد کیش انجام بدید، یعنی این امکان براتون وجود داره شما بنیانگذار این ماجرا باشید و بقیه سازمان های کشور و یا دانشگاه های کشور یا پارک های علم و فناوری که اونجا شما دارید در مجموعه کیش وجود دارن اونها رو فعال کنید برای چنین شرایطی؟
بله حتما، همینطوره که میفرمایید کیش برها گونه از منطقه آزادی که پیشروه و به نحوی بسیاری از مردم و افواه جامعه منطقه آزاد رو به کیش میشناسن، اصلا یقینا انتظار هم این استش که روی این موضوعات ورود پیدا کنه. ما خدمتتون عرض کنم که اصلا ورود پیدا کردیم، پایلوتش هم شروع کردیم. آی دکتر اشاره فرمودند حالا جای مختلف، از جمله تو کیش اصلا این موضوع شروع شده، تفاهم‌نامه چند جانبی ما امضا کردیم.
چند وقته
الان تو سال جاری، از اوایل ابتدای سال جاری ما با دانشگاه تهران در واقع و وزارت آی سی تی و معاونت علمی فناوری و خود منطقه آزاد کیش تفاهم‌نامه چند جانبی رو داریم. بحث زیر ساخت در واقع 5G و یه زیر ساخت خیلی خوب، چون بحث زیر ساخت، حالا ما وارد بحث زیر ساخت نشدیم، ما دکترم نشدن، اما واقعیت اینه که یه بخشی از موضوع هم بخش زیر ساخته که در این حال اساسا اندازش قابل مقایسه با بحث بیگ دیتا نیست. خب ما تو خیلی از زمین هم زیر ساخت رو الان داریم و میتونیم حالا بهبود ببخشیم، توسعه بدیم. اما ما توی منطقه آزاد کیش واقعا اینو عرض کردم شروع کردیم، الان پایلوتش هم شروع کردیم و یک نکته حائز اهمیت که مزیت ایجاد میکنه، مزیت و برتری نسبی برای منطقه آزاد کیش ایجاد میکنه یا منطقه آزاد، این هستش که مطابق قانون که آقای دکتر سعیدی اشاره کردن،
شما همین
آره
البته چون برای من نوشته بودن من گفتم بله چون دکتر رو برای من مشخص کرده بودن من اعلام کردم.
در حال ما در دانشگاه آمادگی داریم آقای دکتر سعیدی خلاص بیانه دکتر افتخاری خدمتشون بدیم.
آخه آقای دکتر توفیقی همین امروز هم شما به هر جا مراجعه میکنید یا آقای مهندس و خانم مهندس و آقای دکتر بهتون،
حالا عرضم این هستش که منطقه آزاد به این دلیل که مطابق قانون منطقه آزاد که آقای سعیدی اشاره کردن به واقع یه مدیریت انسجام یافته یک پارچه تری رو داره و از لاء مختلف بروکراسی اداری و بخشای حاکمیتی و حتی تصدیگری مبتنی بر مأموریت‌های قانونی که دارن در حول محور سازمان منطقه آزاد، مدیر عامل سازمان به عنوان به حال مقام عالی حاکمیتی، اینها چی یک پارچه هستند تقریبا. این خودش یک مزیت ایجاد میکنه که ما در تولید بیگ دیتا بتونیم اون بحث حاکمیتی، اعمال بحث حاکمیتی یا تصدی حاکمیتی را انجام بدیم. با همین وجود من مثالی که خدمتتون عرض کردم مثلا در رابطه با بحث فینتک و بانک ها، دیگه در حوزه بانک ها که بسیار دیتاشون دیتای بسیار مهمی، یعنی اصلا دیتا اون دیتا قابل مقایسه با دیتاهای دیگه که بقیه بخش ها بعضا تولید میکنن، حداقل در رابطه با بانک هایی که ما در منطقه آزاد دنبالش هستیم که این هوشمندسازی اتفاق بیفته بتونیم به اون شاخص ها خروجی ها برسیم. این خب این دیتا این دیگه باید در سطح ملی، در سطح بانک مرکزی کشور، در سطح شورای پول اعتبار کشور بره و اینا تبدیل بشه به یک تصمیمات در واقع سیاستی.
آقای دکتر توفیقی میدونن که انجام نمیدن یا نمیدونن؟
ببینید
من این سوالامو از آقای دکتر قاسمی هم دارم که واقعا با توجه به اینکه شما هم دارید تو این عرصه فعالیت میکنید، درخواست کردید، گفتین، به چانه زنی کشیده شده، حساسیتش مطرح شده، چون موضوع جهش تولید هست، بس اقتصاد هست، بس درآمد سرانه برای کشور.
آقای دکتر قاسمی تاکید کردین راه حل و مبنای این بحث و این گفتگو رو اینجا واقعا این استش که حالا اگر راه حلای پیشنهادی هم داریم رو ارائه کنیم
حتما.
من واقعا به نظرم میرسه که ببینید ما تجربه هایی در کشور داریم که به نسبت تجربه های موفقی بوده و ما رو نسبت فاصله ما رو نسبت به دنیا خیلی تونسته کاهش بده و خیلی نزدیک شدیم به بقیه عناصری که توی دنیا داره کار میکنه. شما خود ملاحظه بفرمایید تو خود فناوری اطلاعات و اینترنت ما چه گام هایی برداشتیم. من یادم مسئولیتی داشتم در استانداری در سال 80 آقای دکتر قاسمی، موضوع اینترنت و وبسایت رو ما برای استانداری سال 80 مطرح کردیم، اصلا ما رو خواستن گفتن آقا مثلا مراقبت کنین ممکنه مشکل پیش بیاد فلان،
یه ترس و وهمی در
اصلا این که تصور این که ما قبض بانکیمون رو نریم پشت شیشه یه ساعت واستیم دو ساعت تو بانک واستیم و راحت پرداخت کنیم. الان ببینید چه اتفاقاتی تو ای بانکینگ افتاده، توی اینترنت افتاده، تو و خیلی چیزای دیگه. ببینید چرا؟ چون در سطح عالی حاکمیت چهار شورای عالی اطلاع رسانی کشور ایجاد شد، در تفسیره 13 بودجه سال 81 پولی برای حمایت از بخش خصوصی توی موضوعات گذاشته شد و یک ستاد بسیار قوی زیر نظر رئیس جمهور کشور برای گسترش آیتی چی شد؟ تشکیل شد. من معتقدم آقای دکتر قاسمی که راه حل این استش که ما مشابه سال 81 که تفسیره 13 شورای عالی اطلاع‌رسانی و ستاد توسعه تکفا رو تشکیل دادیم زیر نظر رئیس جمهور وقت، باید الان ستاد هوشمندسازی کشور رو زیر نظر رئیس جمهور کشور ایجاد کنیم. اگر میخوایم و دانشگاه‌ها و همه عناصر دیگر حول محور اون، چون این دقیقاً اون مقطعی است که مشابه اون مقطع سال 80ه که ما وارد آیتی شدیم. الان بحث هوشمندسازی به اعتقاد من بحث هوشمندسازی همون شرایط و همون خواستگاه رو داره. بنابراین ما اگه بخوایم میتونیم، یقینا اتفاقاتی که تو 20 سال تو حوزه آی تی افتاده نشون داده به نظر من راه حل اینه که کشور قبول کنه هوشمندسازی الان باید.
به این موضوع اشاره خواهیم کرد در خلال صحبتمون. ما میخوایم در این لحظه بریم به سراغ استان آذربایجان شرقی. مهمانی داریم به آقای فرشید مهدادی هستن، فعال حوزه تجارت بین المللن در استان آذربایجان شرقی و الانم روی خط ارتباطیمون هستن. آقای مهدادی سلام.
سلام،
روزتون بخیر آقای مهدادی.
ممنونم، بسیار متشکر. منم ابتدا سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندهای عزیز و همچنین مهمانان گرامی و شما موجه محترم. در خدمت
سپاسگزاری میکنم. بحث تجارت بین الملل هستین، شما در این حوزه صادرات فعالیت دارید، ما داریم در موضوع تجارت هوشمند صحبت میکنیم.
بله.
به نظر شما چالش هایی که در این زمینه برای شما تو بحث تجارت وجود داره چیست و چقدر میشه از طریق تجارت هوشمند این مشکل ها رو برطرف کرد؟ راه حل بدید لطفا.
بله، از آن موضوع که از ابتدای بحث کاملا داشتم گوش میکردم، هم صحبت های دکتر قاسمی و همچنین صحبت های دکتر توفیقی و اون عزیزی که از فراکسیون مجلس تماس گرفتم، های سعیدی. ببینید، من خودم یکی از افرادی هستم که تو آذربایجان شرقی خیلی هستم دوستدار و طالع این هستم که این مسائل هوشمندسازی کسب و کار رو وارد فرآیندهای کسب و کار بکنم. حالا اساسا تو حوزه تخصصی کاری و تجاری که خودم انجام میدیم، یعنی اون مجموعه که با اونها در ارتباط هستیم، بیشتر تو حوزه صنعت لوازم خانگی من مشغول هستم و بازارهای هدف صادراتی هم که ما توش فعال هستیم، بازار عراق، سوریه و همچنین افغانستان و قسمت‌هایی از کشور لبنان هستش. میخوام بگم که وقتی من میشینم با یک فردی که اصطلاحا مسئولیت یک کسب و کار رو داره که ما بهش میگیم مدیر یا مسئولش، خصوص تو منطقه ما استان آذربایجان شرقی، حتما میدونن که استان ما یکی از شهرهای استانهای صنعتی کشورمونه که تو بحث صادرات بین نفت و اینا هم سهم بالایی داریم و خیلی از صنایعی که کالای مصرفی تولید میکنن و تو بحث صادرات استان ما هستن. ولی من وقتی بیشتر باهاش صحبت میکنم و این مسائل رو میگم، از مزایای مثلا بیزنس اینتلیجنس براش صحبت میکنم، جوابی که به من میده میگه که آقا من شب میخوابم صبح بلند میشم میبینم که همه چیز کمترکون شده توی اقتصاد. سه تا از پارامترهای کلیدی اقتصاد ما مثل نرخ بهره، مثل نرخ تورم، مثل نرخ دلار که هر کدوم در ارتباط یه بخشی از کارگزاری اقتصاد در یک اقتصاد هستن، دچار نوسان‌های خیلی شدیدی هستن. ما 15 ساله که اقتصادمون بحث اون طعم شیرین ثبات اقتصادی رو به خودش ندیده. پس بنابراین به نظر من در وهله اول این که آقای دکتر قاسمی هم میگفتن که آقا اساساً سامانه سیستم هوشمندی کسب و کار در کشور ما معنی کار